بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما علامة البار فأشرة يحب في الله ويبغض في الله ويصاحب في الله ويفارق في الله ويغضب في الله ويرضى في الله ويعمل لله ويطلب إليه ويخشع لله خائفا مخوفا طاهرا مخلصا مستحيا مراقبا ويحسن في الله. تقديم بساحة مقدس رسول خاتم صلوات قرائی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه در گذشتگان از این محافل و منسوبین به حضار محترم حاضر در این محفل و مجلس، عزیزانی که از جمع ما و محافل ما به رحمت الهی پیوستند، تقدیم به ساحت مقدس بقیت الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی له الفرج صلوات قدراتری ختم نمایید. در ادامه مطالبی که پیرامون آیه شریفه تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان و اتقوا الله ان الله شدید العقاب مورد بحث و گفتگوی مجلس قرار گرفت، عرض کردیم که یکی از توصیه های پروردگار به تعاون، یاری کردن و همکاری نمودن مردم نسبت به یکدیگر در کارهای نیک و شایسته است، در بر. حدیثی رو جلسه گذشته تقدیم شد تحت عنوان صفاتی که ابواب برند، راه ورود به بر. حدیثی رو هم من امروز تقدیم کنم از پیامبر در کتاب شریف تحف العقول که آدم‌های نیکوکار و بر چه خصلت‌هایی باید داشته باشند. نشانه انسان‌های خوب، انسان‌های خدوم، انسان‌های بر چیست؟ پیغمبر 10 ویژگی رو نام می‌برد که اینها علائم و صفات ابرارند. ویژگی اول، حضرت می‌فرماید یحب فی الله. بر واقعی، نیکوکار واقعی کسی است که محبتش برای خدا باشه. از محبت شروع میشه. اصلا دوست بدارید برای خدا. محبتتون به کار، به پول، به خانواده، به خودتون، به مقامتون، به هر چی که است باید رنگ الهی پیدا کن. یا من کار میکنم، پول در میارم برای خدا. یه وقت مردم پول در میارید برای پول میشه دنیا، یه وقت پول در میارید برای خدا میشه آخرت. پول در میاری وضعیت هم خوب میشه، اما فلاس. یک کسی تشکیل زندگی میدهد، میگه تشکیل زندگی میدیم که تنها نباشیم، از تنهایی در بیاییم، حالا لذتی ببریم، بهرهی ببریم. یک کسی میگه خدایا چون شما دوست میدارید ما هم دوست میداریم، چون مورد تأیید شماست ما این کار رو میکنیم. این میشه نشانه بر. خدا رحمت کند مرحوم علامه مجلسی اعلی الله مقامه در تفکیک بین کارهای دنیایی و آخرتی، ایشون یک معیاری رو دست همه میدهد، خیلی معیار دقیق و ظریف و حساسی است. مرحوم علامه مجلسی میفرماید کار دنیایی هر کاری است که برای خدا نباشد. خوب عنایت کنید، کار دنیایی هر کاری است که برای خدا نباشد ولو ظاهر کار آخرتی باشه. من کسی نماز بخونه برای تظاهر، حج برود برای تفاخر، فخر بفروشه، سفره بده که اسمشو ببرن، کار خیر انجام میده اما برای که مطرح بشه، اسمشو بیارن، نامشو ببرن، تفاخره. چه کار دنیایی؟ اگر اقدام به کار نیکی هم میکند برای که مطرح بشه، کاری به خدا نداره، چه کار دنیا. ولی که ظاهر کار آخرتی است، اما کارهای آخرتی کدامه؟ کارهای آخرتی کارهایی است که برای خداست ولو ظاهر کار دنیاییه. آقا میری تفریح، میگه خدایا چون شما خدمت به خانواده رو دوست میداری ما دست زن و بچه رو میگیریم میبریم تفریح، مسافرت، میشه آخرتی. غذا خوردن ظاهرش دنیایی است، خدایا چون این بدن امانته و شما به ما سپردید ما باید از این امانت درست استفاده کنیم، نگهداری کنیم، برای شما میشینم غذا میخورم. مؤمن غذا خوردنت میشه عبادت. اینکه سعدی میگوید عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست، سعدی علیه الرحمه من برداشتم اینه، میخواد مرز عبادت رو وسیع کنه، همین که علامه مجلسی هم میفرماد، میگه عبادت نه خدمت خلقه، هستا خدمت خلق هست، همش خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلقم نیست، یعنی تسبیح و سجاده و دلقم عبادته، ولی عبادت فراتر از ایناست، هر کاری که خدا بپسندد عبادت، هر کاری که مورد تأیید خدا باشه میشه عبادت. نماز شب و خدا میپسندد عبادت، احسان به خلق و خدا میپسندد عبادت، خوابیدن یه خدایا ببینید خواب که حالا بالاخره ظاهرش یه امر دنیایی است، ولی خوابتونم میتونید بکنید عبادت، میگه خدایا میخوابم برای اینکه یک استراحتی، آرامشی، قدرتی پیدا کنم، بتونم دوباره بیدار بشم در مسیر رضای شما بهتر خدمت کنم، میشه عبادت. اصلا تمام کارهای مبایتون رو میتونید عبادت بکنید، به چه شرط؟ یحب فی الله، دوست بداری برای خود. تاجر در مغازه بره، حالا یک کسی آیون میره در مغازه شو اول صبح باز میکنه، میگه بریم کار کنیم، یه خود پولامون زیاد کنیم، دنیامون رو توسعه بدیم. میره به پولم میرسد، اما عبادت نیست. اما یه کسی میره در مغازه رو باز میکنه، میگه خدا یا توکل با تو، چون شما کار رو دوست میدارید، چون شما خدمت به ایال و خانواده رو دوست میدارید، خدا یا کار میکنم که محتاج مردم نباشم، زندگیم رو با آبرومندی اداره کنم، دستم باز باشه بتونم به 4 تا آدم مستمندم کمک کنم، با سربلندی زندگی کنم. لحظه به لحظه بودن تو مغازش میشه عبادت. دست نیت. پس آدمهای نیکوکار یحب فی الله، هر چه دوست میدارن برای خداست. بچهشو برای خدا دوست میداره. حالا برای خدا که دوست داشت، تو تربیتش هم موفق میشه. چرا؟ ما علتی که تو تربیت فرزندانمون بعضن موفق نیستیم، چون یحب فی الله نیست، چون خدا رو فراموش کردیم، درست تربیت نمی کنیم. ولی وقتی شما فرزندت رو برای خدا دوست داشتی، تا دیدی داره پاشو خلاف میذاره تذکر میدی، تا دیدی دارد ساز شیطان رو کوک میکند هشدار میدی، برای او دوست میداری. شما این بچه رو اصلا برای اون میخوای، خانمتو برای خدا میخوای، پولو برای خدا میخوای، چون پولو برای خدا میخوای، اگه دیدی معامله ربویست نزدیکش نمیری. چون ثروت رو برای خدا میخوای، اگه دیدی توی ظلم است و دروغ است و احتکار است و اجحاف، تملک نمی کنی، میگه خدا این پولو که دوست نمیداره. من یه سوال کنم از شما، آیون شما یه کسی رو خیلی دوست میداری، دعوتش میکنید مهمانی منزلتون، و میدونید که این مهمان از چی بدش میاد، از چی خوشش میاد. آدم عاقل دلسوز مهربانی که ادعای محبت میکند، حالا که مهمان اومد منزل، غذای جلو این مهمان میذاره که مهمان بدش میاد؟ این عقله؟ کاری میکند که این مهمان ناراحت بشه؟ این درایته؟ او تمام تلاشش تو اینه که کاری بکند که این مهمان مسرور، خوشوقت، راضی باشه. این چه ارادتی است که بعضی از ما به خدا داریم ولی کارامون خدا رو ناراضی میکنه؟ میگیم خدا یا ارادت داریم، بنده ایم، کارامون در مسیر رضایت شیطانه. بر کسی است که یحب فی الله باشه، یعنی بگه خدا یا همه چیزو برای تو میخوام، از دنیا میگذرم اگه شما راضی نباشی، از ثروت میگذرم اگر شما نپسندی. لذا ببینید آقا زین العابدین در دعایی که از دعاهای خود به خدا عرض میکند، خدایا عمر شما بهترین سرمایه‌تون عمرتونه، مردم همه پولام که تلاشاشون برای که زندگیشونه، امام به خدا عرض میکنه خدایا عمر از شما میخوام، طول عمر میخوام، ولی به چه شرطی؟ و امرنی فی طاعتک، به شرط این که تو مسیر شما باشم، در مسیر شما باشم، رضایت شما. چشم، رضایت شما رو من در نظر بگیرم، عمری که خدا راضی باشه. بعد امام سجاد عرض میکند فاذا کان عمری مرتعن لشیطان، خدایا اگر عمرم شد چراگاه شیطان، فاقبضنی الی جانمو بگیر قبل از اینکه غضبت برسه. دی از جانتون بالاترم هست؟ ببینید این محبت فلاست، یعنی حتی مؤمن خودت رو هم برای خدا دوست بدار. بگو خدایا اگه یه روزی شیطان داره استفاده از من میکنه، در مسیر بیگانگی با شما دارم زندگی میکنم، ما رو ببر قبل از اینکه این کارنامه اون سنگین تر بشه. نمیخوای؟ من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. آنچه که شما میپسندید ما میپسندیم. خب حضار محترم، این نشانه اول ابرار. حالا همین قاعده اگر تو جامعه و خانواده ها اجرا بشه، میدونی چقدر اشتباهات و خطاها و گناه ها کنترل میشه؟ مردم اگر توی رفت آمدشون، تو دید و بازدیدشون، تو دوست داشتنهاشون، تو تجارتشون، تو ادارهشون یحب فی الله بشه، برای خدا کار کنن. دیگه کسی ظلم میکنه، کسی گناه میکنه، کسی فساد مرتکب میشه، هرچی خدا دوست نمیداره اینا دوست نمیدارن. این یک نشانه ابرار. دوم پیغمبر فرمود و یبغض فی الله. ابرار کسانی هستند که بغضشون هم برای خداست. اگه به کسی بغض میورزه، برای خدا میورزه. ناراحتیش به خاطر اینکه حرمت خدا داره شکسته میشه، دغدغش به خاطر همینه، اون به خاطر اینکه طرف گناه کرده، ظلم کرده، اجحاف کرده ناراحته، خاطر خودش که ناراحت نیست. حالا که خیلی از مردم بغض اگر پیدا میکنن، بغضشون به خاطر که میگه به من توهین شده. بابا به خدا توهین داره میشه. علی علیه السلام در نهج البلاغه در صفات متقین حضرت میفرماید انسان های با تقوا قلوبهم محزونه، قلبهای اندوهگین دارن. خب این سوال، آدم با تقوا چرا قلبش اندوهگین باشه؟ چرا؟ میگن انسان با تقوا او که کارش درسته ها، خوبه، مورد توجه خداست. آدم با تقوا وقتی که خطا و گناه و جرم رو از گناهکار میبیند ناراحت میشه. این نشانه دوستیه با خداست. شما هر چه محبتت به کسی بیشتر باشه، اگر در حضور شما به اون توهین کنن، باید بیشتر ناراحت بشی. این شرط دوستی نیست که جلو شما بشینن به دوستت غیبت کنن، بدی بگن، تا هم خنده تحویل بدی. این دوستیه؟ این نفاقه. دوست واقعی خدا، بنده واقعی خدا کسی است که اگر بی حجابی دید دلش به درد بیاد، نه بخنده بهبه و چهچه بگه. گناه میبینی، خنده تحویل میدی، بنده خدام هستی، چه بندگیست؟ بی نمازی میبینی، توهین به عقاید دینی میبینی، تبسم میکنی، این ارادت به خداست؟ ما جلو ما به پدر ما توهین بکنن چه به سرمون میگذرد؟ بعد آقا نشسته تو مجلس توهین به مقدسات دینی میکنن، میخنده، خنده تحویل میده. این محبت به خداست؟ باید جان داتش بگیرد که در حضور تو مثلا به عقائدت، به قرآن، به اهل البیت توهین شده، شما دیگه قرار نباید داشته باشی. مبنای بر بغض فلاست. حالا فرزندت هست از خدا بریده، باید مبغوض شما بشه. نزدیکترین کسان شماست از خدا بریده، یبغض فی الله. برادره، برادر که مهمتر از خدا نیست. برادر از دین خارج شدی، بریدی. ما هستیم تا زمانی که با خدا هستی. ما سرسپرده خداییم. اگر یه جایی هم ناراحتیم به خاطر خدا ناراحتیم. امام حسین با یزید خصومت قبلی داشت؟ ابدا. امام حسین برای خدا سخن میگوید، برای خدا بغض میورزد. امام حسین دیدن یزید شرابخور لاابالی سگباز فاسد، اگر این بشود خلیفه مسلمین، همون که آقا فرمودن و علی الاسلام السلام، فاتحه اسلام خونده است. این که حالا بعضی از نادون ها و جاهل آب در گذشته و گاهی اوقات الان هم عنوان میکنن، آقا این جنگ مثلا به خاطر یک زنی بوده، اورینب، یا به خاطر مثلا مقام بوده، به خاطر حکومت بوده، به خاطر خصومت خانوادگی بوده. اصلا این آنیست. نگرانی امام حسین به خاطر این بود که اهداف خدا داشت زمین گذاشته می شد، قرآن داشت فراموش می شد، ولی امام حسین زندگی آرامی داشت تو مدینه، حضرت وضع مالی خوبی داشت، مردم ارادت داشتن به امام حسین، همه دست حضرت رو ادب می کردن، می بوسیدن، احترام می کردن. امام این آرامش زندگیشو به هم زد، عزیزانشو به صحرا آورد، برای چی؟ فلاح، برای خدا. لذا مردم خدا رو تراز قرار بدید. ای آقای حاجی فلانی بدش میاد، اومد که اومد، تو خدا رو در نظر بگیر، خدا ناراحت نشود. ای تو فلان مجلس رفته بودیم، فلانی هم نشسته بود، ما بلند شدیم، به او توهین میشد. به خدا توهین بشود، به امام زمان توهین بشود، خبری نیست، به او آقا توهین بشه بده؟ بغضتون باید برای خدا باشه. لذا این قلوبهم محزونه ایم که امیرالمؤمنین میفرماد اشاره به همین مطلب داره. آدمی که واقعا عاشق خداست، یک کلمه توهین به خدا رو نمیتونه تحمل کنه، میسوزد، نمیتواند ببیند. ما داریم در روایت مؤمن در آخرت زمان مثل گوسفندش سوزن خورده است، کشات المعبوره. میگن گوسفندی که سوزن میخوره روز به روز آب میشه، آب میشه، آب میشود تا از بین میره. مؤمن واقعی در دوره آخرت زمان که گناه رواج پیدا میکند همین وضع پیدا میکنه، روز به روز در خودش جمع می شود، متأثر، ناراحت، گناه رو می بیند، خودش گناه نمی کنه ها، ولی گناه رو می بیند می سوزد، فساد رو می بیند متأثر می شود. عاشق واقعی خداست، عاشق واقعی خداست. یه جایی من عرض کردم آیت الله العظما عراقی می فرمودن مرحوم آیت الله العظما یا شیخ عبدالکریم حائری یزدی، استاد ایشون و استاد حضرت امام، گفتن مرحوم آیت الله حائری یزدی نمرد مگر به خاطر کشف حجاب. ایشون علت مرگش کشف حجاب رضاخانی شد. کشف حجاب که آمد رو کار، عمدن رضاخان زنهای مکشفه رو میفرستاد قم، میگفت با سر برهنه و دامنهای اونچنانی برید تو حرم حضرت معصومه زیارت، خواست قروق قم رو بشکند، حرمت عاصمه اهل البیت رو بشکند. خب قلدرم بود، قدرتم دستش بود، یک بار مرتبه اول آیت الله شیخ محمد تقی بافقی عمل کرد، برخورد کرد، فلک کرد آیت الله بافقی رو، اینا نجیب ملعون ازل ابد. جلسه اول رضاخان خانمش دختراش رو فرستاد با سر برهنه، گفت بری زیارت حضرت معصومه. خب تو به حضرت معصومه معتقدی؟ تو حضرت معصومه رو قبول داری؟ حضرت معصومه که اسوه پاکی و حجاب و عفاف و تقواست، زن و دخترات رو با یک وضع تابلو فرستادی زیارت حضرت معصومه؟ تو جز غیر از این است که میخوای حرمت حرم رو بشکنی؟ میخوای قرقگاه حرم رو بشکنی؟ این خانم با دخترهاش و چند تا زن مکشفه آمدن برن حرم، خادم‌ها آمدن به آیت الله شیخ محمد تقی بافقی گفتن آقا زن شاه و دخترای شاه و یه عده همراهشون اومدن، میخوان با یه وضع رسوایی برن تو حرم. مرحوم آیت الله بافقی گفت جلوشون رو بگیرید، بگید به بچه‌تون بکن چون توی ساختمون دارالشفا، راشون ندید تو حرم، بگو چون تو ساختمون دارالشفا تا صاحبش بیاد ببرتشون. اینا رو کردن تو ساختمون دارالشفا و در رو بستن که همینجا بمونن، با این وضع میخوان برن تو حرم. آب به رضا خان خبر رسید تهران که یه آقای پیرمرد روحانی آیت اللهی جلو اینا رو گرفته نداشته برن حرم، که چون ساختمون دارالشفا. میگن رضا خان با یه فوج از سرباز بلند شد از تهران، خود شد از سن به قم، گفت آیت الله بافقی رو بگیرید بیارید. این پیر مرد مجتهد رو گرفتن آوردن تو صحن حضرت معصومه، فلک کرد، چوب گرفت دستش، شروع کرد این آیت الله حوزه رو فلک کردن، کی آیت الله بافقی صدا میزد یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. و متاسفانه کسی هم جلو نیامد. بعدم این آیت الله رو تبعید کردن، در تبعیدم مرد. خب آیاش عبدالکریم حائری مسائل رو میشنید، روز به روز آب شد آب شد آب شد تا دق کرد و مرد. وای به حال کسی که از گناه خوشحال بشه، وای به حال کسی که نقل مجلسش بشه غیبت و تهمت و دروغ، وای به حال کسی که تو مجلس معصیت بره بگه یه خورده رفع خستگی شو، خودمونو اصلاح کنیم. مریضیم اگر از گناه خوشمان میاد و سالمیم اگر از گناه ناراحت میشیم. آقایی تو بازار بود یه وقت آمد پیش من گفت حاج آقا میخوام مغازه رو بدم دست شاگردا، خودم خانه نشین بشم. گفتم چرا؟ گفت والا بازار رو که میبینید مشتری آیمون بعضی ها رعایت ارزش های اخلاقی رو نمی کنن. گاهی اوقات بعضی ها میدفعی یه روزی فقیری میاد میگه حاجی من 4 ماه 5 ماه برنج تو خونم نیومد. گفت خب ما نمیذاریم دست خالی برن، کمکم میکنیم، ولی مثل که آسمان به سر من خراب میشه. زور که میرم منزل خانومم غذا آماده کرده میشینم پای سفره میگه بفرمایید، دیگه رغبت به خوردن ندارم. یادم میاد به اون حرف، خانومم میگه آجی چت شده؟ با کسی حرفت شده؟ کسی چیزی بهت گفته؟ میگم نه خانم با کسی هم حرفم نشده، ولی یه چیزی امروز شنیدم رغبت دیگه به غذا خوردن ندارم. و خیلی دارم اذیت میشم تو این وضع آشفته بازار، از یک طرف حرمت شکنی های دینی، از یک طرف فقرایی که به ما میان. میگم مغازه رو بسپاریم دست شاگردا، خودمون یک کناری باشیم، خیلی تو جامعه نباشیم. گفتم اول یه بشارت بهت بدم، تو آدم سالم و درستی هستی. به قول شاعر تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهند. خدا رحمت کنه سعدی را، آدمی بالاخره تو همین که شما احساس درد میکنی سالمی، احساس تأثیر میکنی آدم نرمالی هستی. گفتم زمانی باید به حال خودت نگران میشدی که گرسنه ببینی عین خیالت نباشد، آدم گناهکار ببینی باکید نباشه، این دلیل بر سلامت روحته. اما برادر عزیز مغازه رو دست شاگرد نده، باش تو بازار، از خدا بخوا این سوز تو زیاد کنن، برا خدا حرف بزن. تو فردا دکونو دادی دست 4 تا شاگرد، معلوم نیست اونا مثل تو تذکر بدن، راهنمایی کنن، دلسوزی کنن. خودت باش تو صحنه، سنگر رو رها نکن. خب این نشانه دوم ابرار، یبغض فی الله. سوم یصاحب فی الله. ابرار نشانه سومشون پیغمبر فرماد این است که دوستی هاشون برای خداست، مصاحبتشون رفاقتشون برای خداست. آدم نیکوکار کسی است که با هر کی رفیق میشه باید رنگ الهی بگیره کار، بگه آقا من با فلانی که میرم و میام برای خداست. آدم معتقدی است، متدینی است، مؤمنی است، پاکی است. مردم دوستی هاتون برای پول نباشه، دوستی هاتون برای مقام نباشه، دوستی هاتون به خاطر منافع دنیایی نباشد. اگر بود یا چرا با فلانی دوستی؟ میگه بابا ما یه کار اقتصادی داریم با هم میکنیم. بابا این آدم لامذهبه، با آدم لامذهب تو چرا رفت و آمد میکنی؟ میگه آقا تو حد کاره. ما چه ارادتی به خدا داریم که با دشمن خدا میشیم شریک؟ واقعا روز قیامت نباید خجالت بکشیم؟ روز قیامت خدا فرمود بی انصاف، برای چارشایی مال دنیا تو رفتی با دشمن ما شریک شدی، با دشمن ما رفیق شدی، با کسی که معتقد به ما نیست تو مصاحبت کردی، نشست و برخاست کردی، تو چه مسلمانی بودی؟ یصاحب فی الله. مردم مصاحبت هاتون، دوستی هاتون، رفاقت هاتون باید رنگ الهی به خودش بگیره. اگر با کسی هم رفت و آمد می کنید، برای خدا رفت و آمد کنید، برای خدا شریک بشید، برای خدا مشارکت با دیگران داشته باشید، نه به خاطر منافع مادی. و یفارق فی الله، چهارم، جداییتونم باید برای خدا باشه. آقا چرا از فلانی بریدی؟ با توجیهش، توجیه الهی باشه. آقا فلانی حلال و حرام نمی کنه، دیگه من بایش کار ندارم. یفارق فی الله. یا آقایی بود چند روز قبل یه جایی بودیم، با فلانی من یک تجارت بزرگی تهران می کردیم، شریک بودیم، از متدینین و خوبان علت، الان پیر شده بنده خدا. گفت 30% یک شرکتی بود که من مسئول خرید بودم و یه بخشای کارا به عهده من بود، دو تا شریک دیگه داشتیم. گفت منافعش هم خیلی خوب بود. این حرف مال قبل از انقلاب ها. گفت خیلی هم درآمدش خوب بود. چند سالم من با اینا شریک بودم. گفت بعد از چند سال که رو قلتکم افتاده بود، کارم خیلی کار پرمنفعت و همه هم قبطه کار ما رو میخوردن و گرفته بود کار، گفت یه وقت دیدم یکی از این شریک ها پول آمده یه خورده ای داره بیراهه میره، از ارزش ها و اینا یه کمی فاصله گرفته. گفت تا احساس کردم، اول سعی کردم که اصلاح بشه، دیدم نمیشود، گفتم که من میخوام شراکتم رو با شما قطع کنم، دیگه من نیستم. چرا؟ گفتم دیگه من اینجوری نمیتونم ادامه بدم، 5 سال ما با شما بودیم، دیگه نیستم. بنا نیست 5 سال باشی بهش 50 سال. 5 سال بوده این تو خط خدا بوده بسیار خوب، سال ششم رفته از خدا بریده ببر. و هر کاری کردن گفتم من نه. آقا این خیلی ها منتظرن، حاضرن بیان شراکت تو رو بخرن، براشون میگیرد میبارد. گفتم بباره برای هر کی میخواد بباره، من نیستم. با آمدن نشستم، گفتم بشین حساب کتاب. گفتم خودتون حساب کتاب رو بکنید، هر چی حق منه به من بدید. گفت کشیدم کنار. گفت آمدم از این شراکت بیرون، از تهران آمدم شیراز، خدا بهتر و خوبترشو برای ما رسول. یه جمله خدمت همه حضار محترم عرض کنم، روایت داریم، اینو خوب عنایت کنید، حفظش کنید تو حافظتون. روایت داریم اگر کسی برای خدا از حرامی گذشت، خدا بهتر و خوبتر را در حلال به او میدهد. یعنی اگر یه وقتی یه معامله پا داد، دیدی معامله شبهه شرعی توشه، گذشت، اگه خدا جوابت بهتر نداد هر چی میخوای بگو. اگر از این شریک گذشتی چون این شریکت اهل دین و مذهب و اعتقادات دینی نیست، ترسیدی، گفتی پولی که این آقا داره در میاره تو اموال ما، میاد تو شکم زن و بچه‌مون، بعد بچه‌هامون آسیب می‌بینن، خدایا برای تو این شراکت رو ترک می‌کنم، اون وقت ببین خدا با شما چه می‌کنه. یفارق فی الله بکنی، ببین خدا تنهاتون می‌ذاره. یوسف برای خدا از خلوت زلیخا گذشت، ضرر کرد. ارتباط با زلیخا تو اون خلوت حرام بیان شرعی بود. یوسف برای خدا گذشت، یه دوره امتحان یوسف داشت، دوره امتحانش تمام شد، یوسف شد عزیز مصر. آقای یوسف تن به گناه ندادی، تن به ناپاکی ندادی، قدرت مصر رو میندازیم تو دامنت. زلیخایی که به حرام متقاضی هم بستری با تو بود، تو گذشتی، همون زلیخا رو به حلال به تو برمیگردون. زلیخا جوان شد، تازه زیباتر از دوره جوانیش، جوانتر از اون زمانی که تقاضای از حضرت یوسف داشت. این کار خداست، خدا که زیر بار منت شما قرار نمیگیره. شما برای خدا دوستی بکنید، برای خدا جدا بشید، خدا که تنهاتون نمیذاره. مفارقت ها باید برای خدا باشه. آقا چرا نمیاد تو این مجلس، مجلسی که توش غیبت ما نمیاد، تعارف نداره. من یه جمله بگم تمام کنم، حالا بقیه این حدیثم انشاءالله بماند جلسه آینده. این چهار ویژگی تا شش ویژگی دیگه‌ش هم طلبتون باشد جلسه بعد انشاءالله. خب آیت الله العظمای است احمد خانساری، مرجع تقلید، اینو خوب بشنوید. یکی از بزرگان علما میگفت حدود شاید صد و خورده نفر از علما مجتهدین با همراهی آیت الله العظما مرعشی نجفی، اینا هم خواستن برن مشهد، چند تا اتوبوس اینا در مسیر رفتنشون تهران هماهنگ کرده بودن نهار ظهر منزل آیت الله العظما خانساری باشن. گفت تو مجلس نشسته بودیم، همه نشسته بودن، سفره غذا پهن شده بود، وقت نهار بود، داشتن غذا می آوردن تو سفره، یه دفعه یک کسی نشسته بود پای سفره، اسم کسی آورد که غیبت شد. حالا آیت الله خانساری نشسته، آیت الله مرعشی نجفی، عده از بزرگان حوزه، یه آدمی یه دفعه سر سفره اسم یک کسی رو آورد که شد غیبت. گفت تا اسم اونو آوردن دیدن آیت الله خانساری از پای سفره غذا بلند شد رفت تو اندرونی. خب غذا آوردن تو سفره گذاشتن و دیگه سرد میشد، رفتن دنبال آقا گفتن آقا بفرمود غذا آوردن، بفرمود غذا بخورید. بعضی ها فکر کردن خب آقا رفته یه کاری داشته. مرحوم آیت الله خانساری فرمود با آیون بگید غذاشون رو بخورن دیگه من نمیام. خودن آقا منتظرن، شما میزبانی، اینا مهمان های شما هستن، میگن تو آقا نیاد من غذا، ما غذا نمیخوریم. گفت بگید غذاشون رو بخورن من دیگه نمیام. چرا؟ فرموده بود من با خودم عهد کردم پای سفره غذایی که غیبت بشود غذا نخورم ولو خانه خودم، دیگه من پای سفره نمیشینم، اینا غذاشون رو بخورن. این میشه یفارق فی الله، یعنی خدا یا شما از مهمان برام مهمتری، از صد و خورده ای مهمون که تو خونه من مهمتر خدا، آبروی خدا مهمتر از آبروی دیگرونه. خدا یا شما از خودم هم مهمتری، خانه خودم هم که باشه حالا پشت سرم هم حرف بزنن بگن آقا بی احترامی کرد به مهمان ها، من باید بی احترامی به خدا نکنم. الهی دلی ده که جای تو باشد، زبانی که در آن ثنای تو باشد. الهی مرا حفظ کن از محاله که هر کارو کردم رضای تو باشد. الهی چنان کن که این عبد مسکین برای تو خواهد، برای تو باشد. الهی ندانم چه بخشی کسی را که هم عاشق و هم گدای تو باشد، که هم عاشق و هم گدای تو باشد. خدا به بعضیا چه مرحمت کردی، در همه حالات میگن خدا، در همه ایام میگن خدا، در خانش و آتش میزنن میگن خدا، همسرش رو شهید میکنن میگد خدا، هر حقش و قسم میکنن میگن خدا مسموم میکنند و او رو میگن خدا عزیزانش رو یک یک از او میستانند میگن خدا سید الشهدا وقتی علی اصغر تو آغوشش شهید شد صدا زد حول علی خدا بر حسین آسان تحمل این مصیبت چون برای شماست چون شما میبینید چون شما میپسندید بریم در خانه او باب و لوائج خورد سال کربلای حاجت مندا گرفتارها این که بدین کودکی گناه ندارد یا که سر رزم این سپاه ندارد بلکه دل افسرده از دو آه ندارد راه دهید اون کرا پناه ندارد یه طفل شیرخوار چقدر آب میخواد سیراب بشه ای اوف بر این مردم پس یه وقت زید و جهدا دیده علی از گوش تا گوشش با تیر ارمله میگن اون لحظه آخر یه تبسمی به چهره بابا کرد و رفت طفل شش ماه تبسم نکند پس چه کند؟ آن که بر مرد زند خنده علی اصغر توست آن که بر مرد زند خنده علی اصغر توست نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم الهنا بالحسین یا الله